دکتر تد هیلبرانت، ستایش در کتاب دوم، جلسه 3. سوگواری ستایش. 2024 تد هیلبرانت. این دکتر تد هیلبرانت در آموزه‌هایش در مورد ستایش خداوند در کتاب دوم مزامیر است. این جلسه سوم در مورد مرثیه و نفرین به عنوان اساس ستایش است. به سومین بخش از ستایش خداوند در کتاب دوم مزامیر خوش آمدید. امروز اساساً قرار است به 3 نکته بپردازیم. اینها 3 ایده اصلی هستند که از کتاب دوم در رابطه با ستایش سرچشمه می گیرند. اول از همه قرار است در مورد پیشینه آینی کتاب مزامیر صحبت کنیم. مزامیر بر معبد متمرکز است و این آیین برای آن مردم در آن زمان و برای ما امروز بسیار مهم بود. بنابراین ما در مورد پیشینه آینی کتاب دوم از نظر ستایش صحبت خواهیم کرد. سپس به 2 موضوع بسیار دشوار خواهیم پرداخت. یکی مرثیه است. من سعی خواهم کرد که مرثیه را به عنوان پایه و اساس ستایش قرار دهم. سپس در مرحله دوم روی نفرین به عنوان پایه و اساس ستایش کار خواهیم کرد. اینجاست که لاستیک به جاده می رسد. ایجاد این ارتباط دشوار است. اتفاقی که افتاد این بود که اساساً وقتی کتاب دوم را بارها و بارها می خوندم، متوجه می شدم که چقدر مکرراً نفرین ها در پس زمینه ستایش ها نقش بازی می کردند. بنابراین اینها 3 موردی هستند که امروز در ارائه سوم خود به آنها خواهیم پرداخت. از همراهی شما متشکریم. دفعه قبل در مورد 3 شخصیت اصلی کتاب مزامیر صحبت کردیم. بنابراین ما پادشاه را داشتیم، مزمور نویس را داشتیم و دشمن را داشتیم. اینها 3 شخصیت اصلی ما بودند. سپس چیزی که متوجه شدیم این بود که دشمن نقشه می‌کشید تا آسیب برساند و ببلعد و به دام بیندازد، گودل‌هایی حفر کند و دهانشان مانند شیرها و مارها و حیوانات وحشی، سگ‌های وحشی می‌بلعید. دشمن به دعا کننده یا مزمور نویس حمله می‌کند. سپس مزمور نویس به پادشاه التماس می‌کند و او ناله و فریاد می‌زند. پادشاه التماس و درخواست می‌کند، قربانی می‌کند و سپس اساساً پادشاه با رهایی، نجات، رهایی و محافظت به مزمور نویس پاسخ می‌دهد. گفتیم که استعاره‌هایی مثل دژ و صخره و امنیت وجود دارد. از این جور چیزها. در نهایت پادشاه عدالت را اجرا می‌کند. حالا پادشاه هم و این چیزی است که امروز روی آن تمرکز خواهیم کرد. پادشاه نیز در حالی که مزمور نویس را نجات می‌دهد و رهایی می‌بخشد، با دشمن نیز می‌جنگد، او را شکست می‌دهد، مجازات می‌کند و عدالت را در حق او اجرا می‌کند. اینجاست که نفرین‌ها و داوری‌ها وارد عمل می‌شوند. ما امروز به آن به عنوان مبنایی برای ستایش نگاه خواهیم کرد. سپس مزمور نویس بر اساس آن خدا را ستایش خواهد کرد. بنابراین 3 شخصیت ما در بحث‌های امروز ما جای می‌گیرند. حالا می‌خواهم با این زمینه آینی ستایش شروع کنم. کتاب مزامیر در چیزی نوشته شده است که محققان عهد عتیق آن را زمینه فرق‌های می‌نامند که اساساً به معنای آیین است. معبد کانون یا جایگاه عبارات مزامیر است. در جایی مثل امثال سلیمان، پادشاه در دربارش به همراه حکیمانش در مرکز قرار دارند. کتاب‌های تاریخی را داریم که به شرح حال پادشاهان و پیشینه موسی و از این قبیل چیزها می‌پردازند. اما در مزامیر، معبد واقعاً کانون توجه است و آیین‌هایی که در آن نو محیط انجام می‌شود. بنابراین چیزی که امروز می‌خواهیم بررسی کنیم و من فقط می‌خوام به کتاب دوم نگاهی بیندازم و برخی از این موارد را در مورد چگونگی ورود این نوع آیین به متن کتاب دوم مزامیر بررسی خواهیم کرد. بنابراین من فقط چند بخش از آن را می‌خوانم. به عنوان مثال، جفت آغازین در مزامیر فصل 42 و 43 آیات 42، 3 و 4 میگوید اشکهای من روز و شب غذای من شدند، در حالی که مردم تمام روز از من میگویند خدای تو کجاست؟ و بنابراین او مورد طعنه قرار میگیرد و روشی که دشمن او را طعنه میزند این است که خدای تو کجاست؟ و این طعنه است که در سراسر کتاب دوم مزامیر موج میزند. این چیزها را وقتی که روحم را بیرون می‌ریزم به یاد می‌آورم که چگونه با جمعیتی می‌رفتم و صفوف را به سمت خانه خدا هدایت می‌کردم. پس می‌بینی که صفوف او خود را تسلیم می‌دهد. دشمن می‌پرسد خدای تو کجاست؟ و او می‌گوید به یاد دارم زمانی را که با جمعیت با صفوف به سمت خانه خدا می‌رفتم، یعنی معبد، با فریادهای شادی و شکرگزاری در میان جمعیت جشن به یاد می‌آورم. سپس فقط چند آیه در فصل 43 آیات 3 و 4 به یاد دارید که فصلهای 42 و 43 یک جفت مزمور هستند، شبیه به مزامیر 1 و 2، شبیه به مزامیر 9 و 10، مزامیر 42 و 43. بنابراین 43، 3 و 4 است. میگوید نور و حقیقت خود را بفرست. بگذار آنها مرا هدایت کنند. بگذار آنها مرا به کوه مقدس تو، کوه مقدس، کوه صهیون، جایی که معبد است، به مکانی که تو در آن ساکن هستی، برسانند. سپس به دور قربانگاه تو، قربانگاه خدا خواهم گشت. سپس به دور قربانگاه خدا خواهم گشت. بنابراین می‌بینید که این یک زمینه معبدی است که قربانگاه در جلوی معبد قرار دارد. و می‌گوید آنگاه به قربانگاه نزد خدا، ای شادی و سرور من، خواهم رفت. با چنگ تو را ستایش خواهم کرد، ای خدا، خدای من. تو را ستایش خواهم کرد. بنابراین، ستایش با چنگ در چارچوب معبد، کوه خدا و محراب اینجا از فصلهای 42 و 43 در آغاز کتاب دوم صورت می گیرد. حال، وقتی به بخش بعدی می رویم، بخش بعدی احتمالاً بیشتر از هر بخش دیگری در کتاب دوم در مورد این صفوف منتهی به محراب صحبت می کند. مزامیر دیگری وجود خواهد داشت که آنها را مزامیر صعود می نامند، جایی که مردم به اورشلیم می روند. اما اینجا در باب 68 اجازه دهید آیاتی را بخوانم که در مورد صحبت می کنند و سپس با باروک الوهیم متبارک باد خدا پایان می یابد. مزمور 48 آیات 24 تا 27 در ابتدا می گوید ای خدا صفوف تو نمایان شده است، صفوف خدا و پادشاه من. به پیوند خدا و پادشاه در آنجا توجه کنید. اینها شخصیت‌های اصلی و استعارهای اصلی از مزامیر در کتاب مزامیر هستند. خدا پادشاه است. پس، ای خدا، صفوف خدا و پادشاه من به سوی محراب. در جلو خوانندگان و در پشت سر آنها نوازندگان قرار دارند. بنابراین در واقع به ما نشان می‌دهد که این صفوف چگونه رخ داده است. در جلو خوانندگان و نوازندگان با سازها قرار دارند و در کنار آنها دوشیزگان دفسن حضور دارند. در جماعت بزرگ خدا را ستایش کنید. و بنابراین می‌بینید که همه اینها در معبد اتفاق می‌افتد. دسته‌های عزاداری، خوانندگان، نوازندگان، دختران جوان دف می‌زنند و در میان جمعیت برای ستایش خدا بالا می‌روند. خداوند را در جمع اسرائیل ستایش کنید. قبیله کوچک بنیامین آنها را رهبری می‌کند. بنابراین این فیلم از میان قبایل عبور می کند و نشان می دهد که چگونه قبایل به دنبال این خوانندگان، نوازندگان و نوازندگان دف می روند. آنها به معبد می روند و بنیامین کوچک قبیله آنها را رهبری می کند. سپس در آیه 35، 68، 35 آمده است، ای خدا، تو در معبد خود، جایی که این اتفاق افتاد، محیب هستی. خدای اسرائیل به قوم خود قدرت و نیرو می بخشد. ستایش از آن خدا یا باروک الوهیم باد. الحمدلله. خب، این صفوف است و به تفصیل شرح می دهد که چگونه صفوف خوانندگان و نوازندگان و همچنین قبایل به سمت محراب می روند. حالا به فصل 51 می رسیم و احتمالاً مزمور 51 مشهورترین مزمور در کتاب دوم است. 51 اساساً مزمور توبه داوود پس از گناه باب تشبه است. و من می گویم پروردگارا، گناهان و خطاهای مرا ببخش و ای خدا، قلبی پاک به من عطا کن. اما در فصل 51 آیات 15 تا 19، ستایش در چارچوب قربانی وجود دارد. و این سرود ستایش است. اجازه دهید فقط این آیات مزمور 51 را بخوانم. 15 تا 19، ای خداوند، لبهای مرا بگشا تا دهانم ستایش تو را اعلام کند. تو از قربانی کردن لذت نمیبری. آنها در چارچوب قربانگاه، معبد، جماعت آنجا هستند. آنها در سرودخانی پیشرو هستند. او میگوید اما تو از قربانی کردن لذت نمیبری. بنابراین این فقط یک چیز آیینی نیست. خود آیین به خودی خود هیچ معنایی ندارد. اما او میگوید تو از قربانی کردن لذت نمیبری وگرنه من آن را میآوردم. تو از قربانی های سوختنی لذت نمیبری. باز هم زمینه قربانگاهی است که این مزمور توبه آمیز مزمور 51 در آن خوانده می شود. ای خدا، تو خار نخواهی شمرد. به رضای خود صهیون را کامیاب گردان. باز هم مزمون اورشلیم در اینجا بسیار پررنگ می شود. دیوارهای اورشلیم را بسازید. این در مزمور توبه داوود، مزمور 51 آمده است. و متوجه می شویم که مزامیر 46 تا 48 واقعاً بر شهر خدا، کوه خدا و معبد متمرکز بودند. و اینجا می بینیم که در آیه 51 آن رگه از اورشلیم را بر می دارد. دیوارهای اورشلیم را بسازید. آنگاه قربانی های عادلان انجام خواهد شد. ظاهراً قربانی ها به شخصیت کسانی بستگی دارد که قربانی های درستکارانه، قربانی های تمامسوز برای خشنودی شما تقدیم می کنند. سپس گاف ها بر قربانگاه شما تقدیم خواهند شد. حال، ضمناً ارتباط بسیار جالبی بین مزمور 51 و مزمور 50 وجود دارد. در مزمور 50، خدا اساساً می گوید، هی، من قربانی های شما را نمی خواهم. من نیازی ندارم، فکر می کنید، من قربانی های شما را می خورم. آیا به غذای شما نیاز داشتم؟ او می گوید، من به غذای شما نیاز ندارم. من صاحب یک گاو در هزار تپه هستم. میشه اون آهنگ رو یادم بیاد. من صاحب گاوهی هزار تپهام، صاحب حشراتی که حتی شمارهشون رو هم دارم. من به غذای تو احتیاج ندارم. و این جالبه. بنابراین در مزمور 50 این جمله رو میشنوید که خدا میگوید، هی فکر نکن که با اطعام من با قربانی هایت لطف بزرگی در حق من میکنی. من به این نیازی ندارم. با این حال، داوود در مزمور 51 به این مزمور توبه آمیز ادامه میدهد و میگوید قربانی عادلانه. قربانی های عادلانه خدا کدامند؟ آیا دل شکسته و پشیمان را خار نخواهی شمرد؟ و این همون بخشی است که خدا به اون علاقمند است. داوود این را در مزمور 51 مطرح می کند. حالا یک مورد آخر در مورد زمینه آینی یا زمینه فرقی. این مورد از فصل 66 آیات 13 تا 20 می آید، ستایش در زمینه معبد، قربانی و دعا. و باز هم این یک نوع اظهار نظر باروک آلوهیم است که در آنجا در آیات 13 تا 20، 66 آمده است. می گوید من با قربانی های سوختنی به معبد تو خواهم آمد و نظرهایم را ادا خواهم کرد. حالا می بینید که نظرها هم نوعی آیین مذهبی هستند، نظر کردن. و حالا او به معبد می آید تا نظرش را به تو ادا کند. نظرهایی که لبهایم وعده دادند و دهانم وقتی در سختی بودم، سخن گفت. بعدن خواهیم دید این را نظر ستایش خواهیم نامید. به عبارت دیگر، مزمور نویس در سختی است. او به درگاه خدا، پادشاه خود، فریاد می زند و می گوید، خدایا مرا نجات بده و اساساً نظر می کند که اگر مرا نجات دهی، تو را ستایش خواهم کرد. و بنابراین شما این نظر را برای ستایش در اینجا دارید. نظرهایی که لبهایم وعده داد و دهانم در سختی ها سخن گفت. برای تو حیوانات پرواری و قوچ قربانی خواهم کرد. گاوها و بزها تقدیم خواهم کرد. و شما تماما نوع زبان قربانی گونه را اینجا میبینید. صلاح مکسی تامل برانگیز. بیایید و گوش دهید. ای همه کسانی که از خداوند میترسید، بگذارید به شما بگم که او برای من چه کرده است. حالا او داره به نظرش عمل می کند، وقتی در سختی بود به دیگران می گفت، نظر کرده و حالا داره به اون عمل می کند. من با دهانم برایش فریاد زدم. ستایش او بر زبانم جاری بود. اگر گناه را در قلبم گرامی می داشتم، خداوند به آن گوش نمی داد. بنابراین می بینید که یک پیش نیاز شخصیتی یا فضیلتی برای شنیدن دعای او توسط خداوند وجود داره. اما خداوند مطمئنن به صدای من در دعا گوش داده و آن را شنیده است. ستایش از آن خداست، باروک آلوهیم، که دعای مرا رد نکرده و محبتش را از من دریغ نکرده است. و بنابراین باز هم، کاملا در یک زمینه آینی، با تمرکز بر قربانی ها، ستایش خدا، آمدن او برای وفایی به نظرش. چیزی شبیه به کاری که پولس انجام داد، وقتی که در کتاب اعمال رسولان نظر ناصری کرد و سپس به اورشلیم آمد. فرد نظیره باید سر خود را می تراشید و موهایش را روی قربانگاه می سوزاند. توجه داشته باشید که نظر باید کامل می شد، همانطور که در اعداد 5 و 6 نیز می بینیم. بسیار خوب. حالا داریم تغییر مسیر می دهیم و این قرار است موضوع مهم می باشد. سوگواری به عنوان مبنایی برای ستایش. بنابراین این قرار است یکی از مباحث اصلی ما باشد، سوگواری به عنوان مبنایی برای ستایش، و سپس نفرین را به عنوان مبنایی برای ستایش انجام خواهیم داد. حالا اول از همه بیایید با شخصی به نام هرمان گانکل شروع کنیم که اساساً به طرز درخشانی و با جزئیات کامل مزامیر را به ژانرهای مختلفی تقسیم کرد. یکی از ژانرها مزامیر سوگواری نام داشت. برخی دیگر اصطلاح سوگواری را دوست ندارند که فکر می‌کنم برایشان جای تأسف دارد و آنها را مزامیر عریضه می‌نامند. و بنابراین نوعی بحث اصطلاح شناسی وجود دارد. حالا مزامیر سوگواری برای هر فرد وجود دارد. مزامیر 42 و 43 این جفت آغازین سوگواری فردی بود. مزمور 51، مزمور 54 تا 57، 59، 61، 64، 69 تا 71. بنابراین می‌بینید که تعداد زیادی مزامیر در کتاب دوم وجود دارد که مزامیر سوگواری فردی هستند. سوگواری جمعی زمانی است که از فرد که یک من چیزی از نوع من فردی و مفرد است تغییر می کند. اجتماع به چیزی شبیه به ما، مال ما، ما تغییر می کند. و در مزمور 44 و مزمور 60 شما یک سوگواری اجتماعی دارید که معمولاً با ضمایری که به جمع ما و مال ما می روند مشخص می شود. و در نهایت سرودهای مذهبی را دارید. شما در صفحات 47 سرودهای مذهبی دارید و به خصوص صفحات 65 تا 68 سرودهای عالی در کتاب دوم مزامیر هستند. این سرودها مستقیماً ستایش خداوند هستند. بنابراین وقتی کسی معمولاً ستایش خداوند را در کتاب دوم مطالعه می کند، مستقیماً به صفحات 65 تا 66، 67 و 68 می رود و اون مزامیر ستایش را دریافت می کند. با این حال، همینطور که کتاب دوم مزامیر را بارها و بارها می‌خواندم، متوجه شدم که بخش زیادی از ستایش‌ها، بله، در سرود هاست. اما در این مزامیر مرثیه‌ها هم ستایش‌های زیادی وجود دارد. و بنابراین شروع به دیدن ارتباطی بین این مزامیر مرثیه‌ها کردم. کاری که می‌خواهم در ادامه انجام دهم این است که فقط مرور کنم، این یک مزمور مرثیه کلاسیک است. متوجه شدم که این در کتاب اول و کتاب دوم مزامیر است. فصلهای اول تا 41 کتاب اول است. و بسیاری از مرثیه‌ها در آن کتاب اول یافت می شوند. همچنین در کتاب دوم، همانطور که قبلا نشان دادیم، تعداد زیادی از این مزامیر مرثیه وجود دارد. حالا اتفاقی که می افتد این است که وقتی از کتاب اول به کتاب دوم می روید، از بسیاری جهات مرثیه می خوانید. وقتی در پایان مزامیر به کتاب پنجم می رسید، متوجه می شوید که اونجا جایی است که ستایش ها قرار دارند. مزامیر 145 تا 150 خدا را ستایش می کند، بارها و بارها خدا را ستایش می کند، چیزی شبیه به هللویا. خداوند را ستایش کنید. حالا نکته جالب این است که حتی در کتاب دوم با مرثیه شروع می شود و سپس در پایان کتاب دوم به ستایش می رسد. بنابراین به نظر می رسد که این حرکت مرثیه به ستایش وجود دارد. مرثیه، مزامیر اولیه و پایان 65 تا 68، سرودهای ستایش. بنابراین کاری که می خواهم انجام دهم این است که فقط یک اثر کلاسیک بخوانم. این یک مزمور سوگواری کلاسیک کوتاه است و فقط این تغییر را به شما نشان می دهم. این نکته مهمی است که سعی دارم بگویم تغییری که در مزامیر سوگواری اتفاق می افتد. این تغییر از اساساً مرثیه خوانی به ناگهان در مزمور می رود، ظاهراً بدون هیچ دلیلی، اما دلیلی وجود دارد. من فکر می کنم خدا آن شخص را نجات داد. تغییری به ستایش وجود دارد. بنابراین در بسیاری از این مزامیر سوگواری تغییر از مرثیه به ستایش وجود دارد. راستی، مزمور 13 یک اثر کلاسیک است، ما اینجا یک دانشجو داریم، وس رابرتس، که تصویرسازی فوق‌العاده‌ای از مزمور 13 انجام داده است. این تصویر در یوتیوب موجود است. اگر علاقه‌مند هستید، تصویر وس رابرتس از مزمور 13. خیلی خوب است. مرثیه‌های کلاسیک. اینجوری شروع میشه. من همیشه به مردم میگم، میتونید خودتون رو تصور کنید که توی کلیسا هستید و یکی از بزرگان کلیسای شما بلند میشه و قراره یه مزمور برای خدا بخونه. اون توی کلیسای شما بزرگ بلند میشه و دعایش رو اینجوری شروع میکنه. مزامیر، گذشته از همه اینها، دعا هستند، بسیاری از آنها. تا کی، ای خداوند، مرا برای همیشه فراموش خواهی کرد. و می توانی سکوتی را که در کلیسا جاری است بشنوی. تا کی، ای خداوند، مرا برای همیشه فراموش خواهی کرد. تا کی روی خود را از من خواهی پوشاند. و می توانی ببینی که مردم دستهایشان را بالا می برند. خدا تو را فراموش نکرده است. خدا همه چیز را می داند. خدا تو را به یاد دارد. و می توانید ببینید که مردم برای قطع کردن مرثیش به میان جمع می پرند، چون ما نمی تونیم مرثیها را تحمل کنیم. اما او می گوید، تا کی روی خود را از من می پوشانی؟ تا کی باید با افکارم دست و پنجه نرم کنم و هر روز غم در قلبم باشد؟ تا کی دشمنم بر من پیروز خواهد شد؟ پس می‌بینید که مزمور نویس دوباره مورد حمله دشمن قرار می‌گیرد. تا کی دشمن بر من پیروز خواهد شد؟ این مرثیه است. او از خدا می‌پرسد، تا کی، تا کی؟ ای خدای من، به من نگاه کن و پاسخم بده، به چشمانم روشنایی بده، وگرنه در خواب مرگ خواهم رفت. دشمنم خواهد گفت که بر او غلبه کردم و خصمانم از سقوط من شادمان خواهند شد. بوم، تغییر اتفاق می افتد. این اتفاق می افتد. اما من به عشق بی پایان تو تاکل دارم. قلب من در نجات تو شادمان است. من برای خداوند سرود خواهم خواند، زیرا او با من مهربان بوده است. و بدین ترتیب مزمور به پایان می رسد. وفایی وجود دارد. او ناله می کند. او از صادق بودن با خدا نمی ترسد. ای خداوند، تا کی مرا فراموش خواهی کرد؟ و این احساسی است که او دارد. و بعد ناگهان، بوم، او در پایان مزمور 13 به این ستایش روی می آورد. این ویژگی بسیاری از مرثیها است. حالا باید بگویم، همه مرثیها اینطور تمام نمی شوند. ما همیشه دوست داریم با این لحن شاد، ستایش آمیز، صحبتهای من را تمام کنیم. بعضی از مزامیر، و به همین دلیل است که من عاشق مزامیر هستم، اونقدر واقع گرایانه هستند که وقتی به پایین میرسیم، میبینیم که طرف دارد ناله میکند، ناله میکند. دارد تاریکتر میشود. و ناگهان او تمام میکند و مزمور را به نوعی به پایان میرساند. او برای نفس کشیدن بالا نمیآید. بنابراین مزمور 88 در این مورد یک نمونه کلاسیک است. پس مراقب باش. همه میگویند، خب، مرثیه و مزامیر همیشه با ستایش تمام میشوند. این همیشه درست نیست. و اتفاقاً این اغلب در مورد زندگی هم صادق است. در حالی که زندگی میتواند تغییر کند و به ستایش تبدیل شود، گاهی اوقات این سبک زندگی رو به زوال میرود و این زیبایی مزامیر است. آنها زندگی را آنطور که واقعاً هست به تصویر میکشند. مزمور 88 برای پخش شدن نیست. ای خداوند، مزمور 88، چرا مرا طرد میکنی و روی خود را از من میپوشانی؟ از جوانیام رنج کشیدم و نزدیک به مرگ بودم. عشقهای تو را چشیدم و ناامید هستم. خشم تو مرا فرا گرفته است. ترسهای تو مرا نابود کرده است. آنها تمام روز مانند سیل مرا احاطه کرده اند. آنها مرا کاملا در بر گرفته اند. یاران و عزیزانم را از من گرفته ای. تاریکی نزدیکترین دوست من است. پایان بحث. تاریکی نزدیکترین دوست من است. ما میگوییم، خب، یک دقیقه صبر کن، بالاخره باید مورد تحسین قرار بگیری. نه، تاریکی نزدیکترین دوست من است. همین. پایان ماجرا. برخی افراد سعی کردند از این بدبینی بیرون بیایند و من با این بدبینی نسبت به مزمور 88 با تلاش برای ربط دادن آن به مزمور 89 موافق نیستم. اما فکر می‌کنم این کار تمامیت مزمور 88 را نقض می‌کند. و ضمناً مزامیر 88 و 89 یک جفت نیستند. شما جفت مزامیر دارید، جفتی واضح در باب‌های 1 و 2 یک جفت واضح هستند. باب‌های 42 و 43 همانطور که با تکرار ترجیبند نشان دادهیم، یک جفت واضح هستند. مزمور 9 و 10 یک جفت واضح هستند که در آنها یک علامت اختصاری وجود داره و این علامت اختصاری از فصل 9 تا فصل 10 ادامه داره و آنها را به هم مرتبط میکنه. مزمور 89 و 88 چنین جفتی نیستند. و بنابراین فکر میکنم آنچه اینجا دارید شبیه به چیزی است که در انتهای کتاب مرقس، مرقس 16 در انتهای آیه 8 دارید. در انتهای مرقس ساعت 16 و 8 دقیقه با رستاخیز عیسی و آمدن زنان و آنچه که آنها در ترس و لرز هستند پایان می‌یابد. و ماجرا همینجا تمام می‌شود. و به همین دلیل است که فکر می‌کنم راهبان گفتند این پایان خیلی بدی برای یک انجیل است. در نهایت باید به رستاخیز عیسی از مردگان برسید. باید مثبت باشد. و بنابراین ناگهان با پایان طولانی کتاب مرقس مواجه می شوید. اما من فکر می کنم پایان کوتاه کتاب مرقس و شما در نه و سایر متون متوجه خواهید شد که اساساً زنان با ترس و لرز هستند و سپس بوم انجیل به پایان می رسد. و به نظرم خیلی تکان دهنده است. باعث می شود به چیزهایی فکر کنید. باعث می شود به زندگی و چیزها فکر کنید و اینکه این زنان چقدر وحشت زده بودند. فکر می کنم باید بپرسید اون مفهوم ترس و لرز را از طریق کتاب مرقس برگردانید و چیزهای بسیار جالبی را در آنجا ببینید. خب اینها مرثیه هستند و ما در مورد مرثیه ها صحبت کرده ایم. حالا بیایید تمرکز کنیم. ضمناً باید بگم من مرثیه بزرگی رو که همه در این اتاق یا گوش دادن به این میدانند فراموش کردم. مزمور 22 است. اینطور نوشته شده داوود. ضمناً این مزمور داوود است. حالا وقتی من این را میگویم شما به داوود فکر نمی کنید، به کس دیگری فکر می کنید. می خواهم به داوود فکر کنید. خدای من، خدای من، چرا مرا رها کرده ای؟ چرا از ناله های من اینقدر دوری؟ و او همینطور ادامه می دهد، مزمور 22. به محض اینکه می گویم، خدای من، چرا مرا رها کرده ای؟ تو می گویی، خب، این از دهان کیست؟ این داوود است که 1000 سال قبل از عیسی می نویسد. عیسی وقتی روی صلیب بود، آن مزمور را بر لبانش می خواند. پس اهمیت سوگواری همین است، نه فقط یک چیز جزئی. عیسی در یکی از بحرانی ترین دوران زندگیش سوگواری را برمیگزیند و اجازه میدهد سوگواری رابطه‌اش را با پدرش بیان کند. خدای من، خدای من، چرا مرا رها کردی؟ حالا بیایید از این موضوع بگذریم و این ارتباط را بین سوگواری و ستایش برقرار کنیم. حالا میخواهم به سراغ کتاب دوم برم چون تمرکز ما اینجا روی این موضوع است. بگذارید فقط بگویم فکر میکنم به مرثیه‌ها در کلیسا کم پرداخته شده است. ما در یک بافت کلیسایی هستیم که همه دوست دارن فکر کنند اگر از ایسی پیروی کنید و زندگیتون رو درست زندگی کنید همه چیز در زندگی برایتون خوب پیش خواهد رفت. مزامیر سوگواری ایسی بر روی صلیب به ما میگویند که این همیشه درست نیست. بنابراین انجیل رفاه یک مرگ است. من فکر میکنم اتفاقی که برای فرهنگ ما میافتد این است که ما مفهوم رفاه را به جای اظهارات بسیار تند ایسی دوست داریم همه چیز رو رها میکنیم. اگر میخواهی پیرومند باشی، اینها حرفهای خیلی سختی هستند. این مرثیه‌ها هم از دهان ایسی آمدند. در فرهنگ ما به آنها کمتر پرداخته میشود چون ما شادی را دوست داریم. یه جورایی مثل ضرب‌المثل‌ها و فرهنگ‌های دیگه و حتی کتاب مقدسه. اساساً اگه آدم شادی باشی و کلی ثروت داشته باشی، 1000 تا دوست داری، اما اگه فقیر و غمگین باشی، کسی که گریه میکنه، تنها گریه میکنه. کسی که شاده 100 تا دوست داره. و چیزی که من میگویم این است که به نظر من عیسی میگوید ما باید گریه کنیم. من معتقدم که پولس با کسانی که گریه میکنند گریه میکنه و شما با کسانی که شادمان هستند شادی میکنید. خب اینجا به انجیل میرسیم. بگذارید فقط یک نکته را در پایین این اسلاید آخر اینجا مطرح کنم. میخواهم این را بگویم اهمیت سوگواری به عنوان پایه ستایش. میخواهم بگویم که سوگواری رنگ‌های غنی ستایشی را که از فریاد برای رهایی پادشاه برمی‌خیزد ایفا می‌کند. بنابراین حتی روی صفحه نمایش، همانطور که ما با صفحه نمایش وقتی پس زمینه تیره دارید مشکل داشتیم، رنگ سفید بهتر به چشم می‌آید. اگر اینجا پس زمینه قهوه‌های روشن دارید، حروف برجسته نمی‌شوند. بنابراین مرثیه قرار است آن پس زمینه تیره را به ما بدهد که از آن ستایش برجسته می‌شود. بنابراین من فکر میکنم رنگ‌های غنی سوگواری پس زمینه مزامیر را تشکیل میدهند. بنابراین ما میخواییم اون رو به هم مرتبط کنیم و اساساً نکته اینجا نیز این است که اون چه میخوام بگم این است که ستایش اساساً مبتنی بر واقعیت است. به عبارت دیگر این فقط ستایش خدا نیست. ما خدا را به خاطر آنچه که هستی ستایش میکنیم نه به خاطر کارهایی که انجام داده ای. مزمور نویس میگوید نه من تو را به خاطر کارهایی که انجام دادهایی ستایش میکنم. و بنابراین ستایش در واقعیت ریشه دارد. خب این فراز و نشیبهای زندگی است و این فقط همه چیز را شاد نمیکند. سوگواری اساس ستایش است. 5 مثال دارم و میخواهم فقط روی 5 مثال کار کنم. خیلی چیزهای دیگر هم اینجا هست اما بذارید فقط به این 5 مورد بپردازم. اول از همه فصل‌های 42 و 43 می‌بینید که مدام به این فصل‌ها برمی‌گردم. فصل 42 آیه 3 می‌گوید اشکهای من روز و شب غذای من بودند، در حالی که مردم تمام روز به من می‌گویند نقل قول خدای تو کجاست. فصل 42 آیه 10 استخوان‌های من از درد کشنده رنج می‌برند، همانطور که دشمنانم به من آموختند تمام روز به من می‌گفتند نقل قول خدای تو کجاست. همان سوال دوبار در این زوج مزمور تکرار شده است. سپس ترجیع بند مزمور آغاز می شود. می گوید چرا افسردهای جان من؟ چرا افسرده ای جان من؟ چرا در من چنین آشفته ای؟ و سپس او کلام را قطع می کند. تغییر رخ می دهد. به خدا امید داشته باش. من هنوز او را ستایش خواهم کرد. چگونه او از این روح افسرده رهایی می یابد؟ او وقتی فکر می کند، رهایی می یابد. من هنوز او را ستایش خواهم کرد، ناجی من کسی که قرار است به من رهایی بخشد، ناجی من و خدای من. خب، این یه مورده، پس وقتی اینو داری، خدای تو کجاست؟ و بعد روحم افسرده می شه و بعد بوم، از اون حالت بیرون میاد. تو فصل 57، دومین مورد رو داریم، این دومین مورد ماست. احتمالاً ما اینجا بالا و پایین می پریم تا یه لحظه اینو ببینیم. و اساساً این مزمور 57 است، مزمور دیگری که قرار است این سوگواری را مطرح کنیم و این تغییر را اینجا ببینیم. حالا اجازه دهید این آیات از مزمور 57 را بخوانم. آیه دوم، من به درگاه خدای متعال فریاد میزنم، به سوی خدایی که هدفش را برای من به انجام میرساند. او از آسمان میفرستد و مرا نجات میدهد و کسانی را که به شدت مرا تعقیب میکنند سرزنش میکند. پس شما این تعقیب شدید را می‌بینید. دشمنان را می‌بینید که به نوعی به دنبال او می‌آیند. خدا عشق و وفاداری خود را می‌فرستد. او گفت من در میان شیرها هستم. حال به یاد داشته باشید که شیرها چگونه یکی از استعاره‌هایی بودند که برای دشمن به کار می‌رفتند. من در میان جانوران درنده آرمیده‌ام، مردانی که دندانهایشان نیزه و تیر است و زبانهایشان چون شمشیر تیز. پس ابزارهای نابودی و آسیب. آنها دامی برای پاهایم پهن کردند. من در سختی و رنج خم شدم. آنها در راه من چاهی کندند، اما خودشان در آن افتادند. پس آنها برای خود چاهی به عنوان دام کندند و خودشان در آن افتادند. حالا در آیه 9 و بعد از آن این نوع تغییر را می بینید. بنابراین اساساً او می گوید این جانوران گرسنه به دنبال من می آیند. زبانها و چیزهایشان به تیزی شمشیر است و واقعاً به دنبال من می آیند. و سپس ناگهان در آیه 9، فصل 57، آیه 9، این تغییر را مشاهده می کنید. او می گوید، ای خداوند، تو را در میان ملتها ستایش خواهم کرد. در میان قومها تو را خواهم سرایید زیرا عشق تو عظیم است و تا آسمانها می رسد. وفاداری تو تا به آسمانها می رسد. ای خدا، بر فراز آسمانها متعال باش. جلال تو بر تمامی زمین باد. این جنبه از مزمور 57 آیات 9 تا 11 در مزامیر نوشته شخصی به نام مت هافلند آمده است. در یوتیوب هست. من همین الان قبل از اینکه وارد شویم آن را جستجو کردم. اسمش Great is Your Love هست. اگه خواستید سرچ کنید Great is Your Love از مت هافلند. توی یوتیوب هست. مت یکی از شاگردان سابق من بود. او در کمپ فارست اسپرینگز در ویسکانسین کار می کند. او یک نوازنده فوق‌العاده و یک آهنگساز زیباست. او بر اساس این قطعه می سراید، ای خدا، بر فراز آسمانهای متعال باش. جلال تو بر تمامی زمین باد. این از کجا آمده است؟ از این جانوران درندهای آمده است که آمادند تا نویسنده مزمور را ببلند. سپس او روی می آورد و این تغییر به سمت ستایش اتفاق می افتد. سپس او با این ستایش عظیم به سوی خدا می رود. ای خداوند، تو را در میان ملت‌ها ستایش خواهم کرد. باز هم از آن متن اورشلیم بیرون می آییم. به یاد داشته باشید که ما فصل‌های 46 تا 48، 50 و 1 و غیره را در مورد اورشلیم داشتیم. و حالا ناگهان می بینید که از اورشلیم به تمام ملت‌ها می رسد. خب، این مزمور 57 است. به زیبایی دوباره از این مرثیه به ستایش تغییر می کند. حالا برای سومین بار به مزمور 59 می پریم. و این یکی میگوید مزمور 59 با مرثیه شروع می شود. و میگوید ببین چگونه دروغ میگویند و منتظر من هستند. مردان ظالم علیه من توطیه می کنند، بی هیچ جرم یا گناهی از من، ای خداوند. من هیچ خطایی نکردم، اما آنها آمادند تا به من حمله کنند. برخیز و به من کمک کن. به مصیبت من نگاه کن. من هیچ کار اشتباهی نکردم، اما آنها آماده حمله به من هستند. بنابراین او این را فهمیده است، آنها آماده حمله هستند و او به خدا گریه می کند. آنها عصرها مانند سگهای قران برمیگردند و در شهر پرسه میزنند. خب، شما این نوع استعاره از حیوانات گرسنه را دارید. یادتون هست که سگها دنبالشون میرفتند، خون ایزابل را لیس میزدند و او را میخوردند و از این جور کارها که خیلی بد بود، خیلی بد. ببینید چه چیزی از دهانشان بیرون میریزند. آنها شمشیرها را از لبهایشان بیرون میآورند. دوباره لبها و شمشیرها به هم متصل هستند. آسیبی که آنها از طریق صحبت کردنشان وارد می کنند. و می گویند چه کسی می تواند صدای ما را بشنود. آنها فکر می کنند که از مجازات فرار می کنند. هیچ کس از این موضوع خبر ندارد. چه کسی می تواند صدای ما را بشنود. آنها عصرها بر می گردند مثل سگها قرقر می کنند و در شهر پرسه می زنند. آیه 14. و بعد چه اتفاقی می افتد؟ دوباره این سگهای قران حمله می کنند و آماده اند تا او را بخورند. و بعد ناگهان آیه 19 یا 16، 59، 16، بوم، این تغییر را می بینید. و تغییر اینجاست، اما من صبح از قدرت تو خواهم خواند. خواند. توجه کن که آنها شبها پرسه می زنند. او صبحگاهان از قدرت تو خواهد سرود. من از عشق تو خواهم سرود، زیرا تو قلعه من و پناهگاه من در هنگام سختی ها هستی. دوباره استعاره پادشاه به استعاره صخره، استعاره دوش، نوعی استعاره برج ارگ از نوع برج مستحکم تجزیه می شود. ای قدرت من تو را ستایش می کنم. ای خدا، تو دژ من هستی، خدای مهربان من. خب، این دوباره مربوط به ارتباط بین مرثیه و تغییر به ستایش است. حالا چند مورد دیگر، آن شماره 3 بود. شماره 4 مزمور 69 خواهد بود. 69 یک مزمور طولانی است، یک مزمور سوگواری. و اساساً ما شاهد خواهیم بود که همون سوگواری جای خود را به ستایش می دهد. بنابراین با خواندن مزمور 69، ای خدا مرا نجات بده، زیرا آبها تا گردنم رسیدند. می توانید جرمیا را در نظر بگیرید. یادتان باشد، جرمیا چند روز در آن چاه فاضلاب بستری بود. او تقریباً در آنجا مرد. و بنابراین این فریاد از آبهایی که تا گردنم بالا می آیند، در اعماق لجنزار فرو می رام، جایی که هیچ تکیه‌گاهی نیست. به آبهای عمیق رسیدم و سیل مرا فرا گرفته است. از فریاد کمک خسته شدم. گلویم خشک شده است. چشمانم از جستجوی خدا تارگشته است. آنان که بی جهت از من نفرت دارند، از موهای سرم بیشترند. بسیاری بی جهت با من دشمنی می کنند. می خواهند مرا نابود کنند. من مجبورم آنچه را که ندزدیدم، پس بدهم. و سپس در آیه 6 می آید و می گوید، ای خداوند، ای قادر مطلق، آنان که به تو امید بستهند، به سبب من شرمنده نشوند. ای خدای اسرائیل، آنان که تو را می جویند، به سبب من شرمنده نگردند. زیرا من مورد تحقیر قرار می گیرم. حالا او دوباره به توصیف وضعیت اسفناک خود می پردازد. من به خاطر تو تحقیر را تحمل می کنم و شرم چهره ام را می پوشاند. باز هم این در فرهنگ شرم و شرافت است. این یه چیز بزرگه. اون داره ننگی که داره سرش میاد رو می بله. من برای برادرهام یه غریبه ام و برای پسرای مادرم یه غریبه ام. این شرمساری آنقدر عمیق است که حتی روابط خانوادگیش را نیز از هم می پاشد. زیرا غیرت خانهات مرا از پا در می آورد. این حرف برای کسی آشناست. غیرت خانهات مرا از پا در می آورد. نمی دانم منظورش چه کسی بود. داوود. بله. عیسی، بعدن وقتی معبد را پاک می کند، غیرت خانهات مرا فرا می گیرد. و توهین‌های کسانی که به تو توهین می کنند، بر من فرود می آید. وقتی گریه می کنم و روزه می گیرم، باید تحقیر را تحمل کنم. وقتی پلاس یا کرباس می پوشم، مردم مرا مسخره می کنند. آنان که بر در خانه نشستند، جایگاه والای بزرگان، آنان که بر در خانه نشستند، مرا مسخره می کنند. من سرود مستان هستم. آیه 19، پس تو می دانی که چگونه خار، رسوا و شرمنده شدم. خدایا، همه دشمنانم در برابر تو هستند. تحقیر، دلم را شکسته و مرا درمانده کرده است. به دنبال همدردی گشتم، اما کسی نبود. رو تختی، اما من هیچی پیدا نکردم. اینو یه نگاهی بنداز. باشه. بگذارید دوباره آن را بخوانم. زیباست. دنبال همدردی گشتم، اما هیچ همدردی پیدا نکردم. به دنبال تسلی‌دهنده گشتم، اما کسی را نیافتم. در غذایم صفرا ریختند و برای رفع تشنگیام سرکه دادند. آشنا به نظر می رسد. صلیب عیسی مسیح. به من صفرا دادند. برای رفع تشنگیام سرکه دادند. کسی نبود که تسلیام دهد. شاگردان فرار کرده بودند. حالا این داوود است. آنها داشتند درباره این مزامیر و عیسی که مزامیر را تجسم بخشیده و این مرسیها صحبت می کردند. بنابراین عیسی مرسیها را به زبان آورد. او مرسیها را تجسم بخشید. و ضمناً اگر ما پیرو عیسی هستیم، به ما گفته شده که چه چیزی را برداریم. سعادت خود را برداریم. نه، نه. صلیب خود را برداریم و از او پیروی کنیم. این یک توصیف است. برای داوود اتفاق افتاد، برای عیسی هم اتفاق افتاد. این در سراسر کتاب مقدس تنین انداز است. و ضمناً اگر ما پیروان واقعی مسیح باشیم، در زندگی ما نیز تنین انداز خواهد شد. آیا مزمور 69 جایی است که او همه چیز را رها می کند؟ نه، تغییری رخ می دهد و اینجا اتفاق می افتد. مزمور 69 آیات 29 و 30، من در درد و رنج هستم. ای خدا، نجات تو مرا محافظت کند. و سپس او آن را می سازد، بوم. نام خدا را با سرود ستایش خواهم کرد و او را با شکرگزاری ستایش خواهم نمود. زیباست. در نهایت، او در واقع آفرینش را شخصیت می بخشد. او می گوید بگذارید آسمان و زمین او را ستایش کنند. به یاد داشته باشید که عیسی گفت، اگر شما ستایش نکنید، صخره‌ها فریاد خواهند زد. و در اینجا مزمور نویس می گوید، بگذارید آسمان و زمین او را ستایش کنند، دریاها و هر آنچه در آنها حرکت می کند. زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد. و اینک ما دوباره با صهیون روبرو هستیم. این مزمور 69 است که اکنون به صهیون باز می گردد. زیرا خدا صهیون را نجات خواهد داد و شهرهای یهودا را از نو خواهد ساخت. سپس مردم در آنجا ساکن خواهند شد و آن را تصرف خواهند کرد. پس این مزمور 69 است. زیبا. شما می توانید لحن مسیحایی این را با عیسی و صلیب و چیزهای دیگر بشنوید. و سپس آخرین مورد ما در واقع بازگشت به چند مزمور به مزمور 66 است. و این مزمور 66 است. دلیل اینکه این یکی را انتخاب کردم، تعداد زیادی از این مزمورها وجود دارد که در آنها این نوع مرثیه به ستایش تغییر می کند، اساساً به این دلیل است که درونمای خروج و خروج از مصر و حرکت برای ستایش و سپس داستان فردی رهایی و ستایش را نیز در خود داره. و بنابراین این از این نظر واقعاً صدای خوبی دارد. پس اجازه دهید چند آیه را اینجا بخوانم. اول اجازه دهید با چیزی که می توان آن را مضمون خروج نامید شروع کنم. در نهایت امیدوارم که در بهار امسال بتوانیم دیوید امانوئل، دکتر دیوید امانوئل از کالج نیویورک را که کار فوق‌العاده‌ای در مورد مضمون خروج در مزامیر انجام می‌دهد، ضبط کنیم. او پایان نامه خود را در اسرائیل در مورد این مفهوم از مضمون خروج در مزامیر نوشت. و اگر کسی کتاب متی را نیز خوانده باشد که در آن عیسی به عنوان موسی جدید و نوعی خروج جدید به تصویر کشیده شده است، پس این مضمون خروج در سراسر کتاب مقدس تکرار شده است. خروج، عمل بزرگ رهایی بخش عهد عتیق بود. همانطور که عیسی عمل بزرگ رهایی بخش است و ما را از بردگی گناه در عهد جدید آزاد می کند، خروج که بنی اسرائیل را از بردگیشان در مصر آزاد کرد، عمل بزرگ رهایی بخش در عهد عتیق است. بنابراین در مزمور 66 آیات 5 تا 9 آمده است که بیایید و ببینید خدا چه کرده است، کارهای او برای انسان چقدر شگفت‌انگیز است. او دریا را به خشکی تبدیل کرد. و این هم از خروج بنی اسرائیل از دریای سرخ یا دریای نی. آنها پیاده از میان آبها عبور کردند. بیایید و در او شادی کنیم. آیا به یاد دارید بعد از عبور از دریای سرخ اولین چیز چه بود؟ آیا سرود دریا را که میریام درست بعد از آن خواند به خاطر دارید؟ و جالب است که پس از این رهایی بزرگ از مصر سرودی در خروج 15 آمده است، نوعی ارتباط جالب در آنجا وجود دارد. او دریا را به خشکی تبدیل کرد. آنها پیاده از آبها عبور می کنند. بیایید در او شادی کنیم. او با قدرت خود تا ابد سلطنت می کند. چشمان او بر ملتها نظاره می کند. مبادا سرکشان بر ضد او برخیزند. و او می رود ای قومها، خدای ما را ستایش کنید، آواز ستایش او شنیده شود. او جان ما را حفظ کرده و مانع لغزش ما شده است. این همان روشی است که در مورد اسرائیل باستان نیز وجود داشت. آنها با هم روبرو شدند، خدا را شکر. او مانع لغزش ما شد، ما را از مصر رهایی داد و از این قبیل چیزها. حالا بحث را عوض کنیم، به سراغ فرد برویم. سپس مزمور 66 از رهایی مصر به ستایش فرد می پردازد. او می گوید ای همه شما که از خدا می ترسید، بیایید و گوش دهید، بذارید به شما بگم که او برای من چه کرده است. حال این فقط نجات ملی خدا و عمل عظیم رهایی بخش نیست، بلکه کاری است که او برای من انجام داده است. من با دهانم به سوی او فریاد زدم. ستایش او بر زبانم جاری بود. اگر گناه را در دل خود گرامی می داشتم، خداوند به من گوش نمی داد. اما خدا بیشک صدای مرا در دعا شنیده و شنیده است. ستایش خداوند را که دعای مرا رد نکرده و محبتش را از من دریغ نداشته است. باز هم زیبا، باز هم با کلامی دگرگون کننده، ستایش خداوند. من واقعا در دردسر افتاده بودم. خدا به من کمک کرد و خدا را ستایش می کنم. بنابراین اساساً با این 5 مورد من فقط سعی کردم اون ارتباط را برقرار کنم. همه اینها از طریق مزامیر این مرثی است که در آن مزمور نویس واقع بین است. ستایش در واقعیت ریشه دارد. ما به عنوان مسیحی سعی نمی کنیم واقعیت را انکار کنیم و دردها و رنجهای زندگی را انکار کنیم. در عوض آنها را در آغوش می گیریم و آنها را در آغوش می گیریم و آنها را می آوریم و منتظر نجات خدا هستیم. وقتی نجات خدا را می بینیم، دلیل بزرگی برای ستایش خدا به ما می دهد. بنابراین سوگواری اساس ستایش است. حالا این یک سطح است، این سوگواری به ستایش متصل است و این تغییری است که در بسیاری از مزامیر رخ می دهد. حالا می خواهم به چیزی بپردازم که حتی دشوارتر و بدون شک دشوارتر است و آن نفرین است. نفرین چیست؟ نفرین زمانی است که مزمور نویس یا در واقع در برخی جاهای دیگر کتاب مقدس نیز آن را می‌بینید، جایی که مزمور نویس شخصی را نفرین می‌کند. به عبارت دیگر، من آرزوی اتفاق بدی برای شما دارم. ما می‌گوییم یک دقیقه صبر کنید، یک دقیقه صبر کنید. مردم با این نفرین‌ها مشکلات اخلاقی بزرگی داشتند. ما امروز قرار نیست در مورد پیامدهای اخلاقی این نفرین‌ها بحث کنیم. منظورم این است که مثلا کلی پایان نامه وجود دارد و در واقع من هم چند پایان نامه آنلاین دارم. به آنها ارجاع می دهم. خب، مزامیر نفرین شده کدامند؟ اینها مجموعی از مزامیر هستند. در اینجا فهرستی از مزامیر نفرین‌آمیز آمده است. اینها مزامیرهایی هستند که به داشتن این موارد معروفند. بذارید نوزادانتان را به صخره بکوبند، بذارید فکتان را لک کنند، بذارید مانند حلزونی که روی صخره‌های بیاب افتاده پژمرده شوید. بنابراین مزامیر 5, 10, 7, 35, 59, 58. حال ضمناً مورد 58 در متن ما کتاب دوم مزامیر 59 است. بنابراین 58 و 59 مزامیر نفرین شده هستند. ما می‌خواهیم به موارد 59, 69 و 70 نگاهی بیندازیم. اینها 4 مزمور نفرین‌آمیز در کتاب دوم مزامیر هستند. سپس مزمور 79, 83 ضمناً این یکی معروف است. مزمور 109 مزمور نفرین‌آمیز بسیار معروف. همه آن یکی مزمور 129 را نقل می‌کنند. مزمور 137 هم به نوعی مربوط به دوران پس از تبعید است. شما اورشلیم را نابود کردید و حالا قرار است نابود شوید. امیدواریم که همینطور نابود شوید. بنابراین اگر بخوام 2 مورد را انتخاب کنم، مزمور 109 و 137 احتمالاً مشهورترین آنها هستند. حالا برای ما مزمور 58، 59، 69 و 70 خواهد بود. اینها مزامیر معروف هستند و سپس مزامیر معروف این دو مزامیر هستند که خواستار نابودی دشمن هستند. حالا فقط می‌خواهم نظری بدهم. به اینها مزامیر نفرین شده می‌گویند. و خب دارم فکر می‌کنم. خب 58، 59، 69، 70. اینها چهار موردی هستند که باید به آنها بپردازم. نه، چیزی که من با مرور مزامیر پیدا کردم، هر کسی که زیاد مزامیر را خوانده باشد، این است که کلی عبارات نفرین‌آمیز در سراسر مزامیر وجود دارد، اما با این حال آنها را به عنوان مزامیر نفرین شده طبقه‌بندی نمی‌کنند. آنها عبارات کوتاهی هستند که اساساً دشمن را محکوم می‌کنند و خواستار قضاوت او هستند، اما طبقه‌بندی نشدند. بنابراین کاری که میخوام انجام دهم این است که بسیاری از عبارات نفرین آمیزی را که در مزامیر نفرین شده یافت نمیشوند بررسی کنم. بنابراین میخواهم بین مشکل با برخی از تحلیل های ژانری تمایز قائل شوم. و ضمناً از کاری که گانکل و دیگران در زمینه شناخت ژانر مزامیر مرثیه، مزامیر سرودهای مذهبی، مزامیر مرثیه های فردی و جمعی و سایر مزامیر حکمت های آموزشی انجام دادند، بسیار سپاسگزارم. اینها طبقه بندی های بسیار مفید و کاربردی هستند. با این حال، باید خیلی مراقب باشید که مبادا طبقه بندی ژانر چشمان شما را کور کند و نگویید که اینها مزامیر 58، 59، 69، 70 هستند. و من میگویم نه، آنها همه جا پراکنده هستند. بنابراین به اصطلاح، شما باید توضیحات بیشتری نسبت به آن چهار مزمور بدهید. نمیتوانید فقط آن چهار مزمور را جدا کنید. و سپس از آنجایی که برخی از مردم دوست ندارند با نفرین‌ها سر و کار داشته باشند، انواع کارها را برای کوچک جلوه دادن آنها، نادیده گرفتن آنها و حتی برخی از مردم شیطانی خواندن آنها انجام می‌دهند. ایسی می‌گوید: چی؟ دشمنت را دوست داشته باش. تو برای دشمنت دعا می‌کنی، نه علیه او. و بنابراین همه این افراد واقعاً پرهیزگار این حرف‌ها را در مورد نفرین‌ها می‌زنند. ضمناً آیا نفرین‌ها بخشی از کلام خدا هستند؟ بله، هستند. و بنابراین من فکر می‌کنم ما باید سعی کنیم آنها را بفهمیم، نه اینکه آنها را نادیده بگیریم. بگذارید دوباره بگویم، خیلی مهم است. من فکر می‌کنم ما باید سعی کنیم آنها را بفهمیم، نه اینکه آنها را نادیده بگیریم. باید مراقب باشید. مردم از کتاب مقدس آنچه را که دوست دارند و آنچه را که دوست ندارند انتخاب می‌کنند. و بنابراین چیزی که شما دارید این است که ما بخش‌های شاد کتاب مقدس را دوست داریم و این بخش‌ها بخش‌های سخت آن هستند. و بنابراین من می‌خواهم به نوعی ما وارد بخش سخت کل ماجرا نشویم. من شما را به منابعی که این کار را انجام می‌دهند ارجاع می‌دهم، اما در مورد این و نحوه عملکرد آنها مراقب باشید. کاری که می‌خواهم اینجا انجام دهم ارائه نوعی مدل است. و همونطور که در مورد این موضوع فکر می‌کردم به مدلی برای درک موضوع رسیدم و می‌خوام از نوعی مدل که قبلاً اما هنوز نه اساساً مدلی که جورج التون لاد برای عهد جدید برای پادشاهی خدا توسعه داده است استفاده کنم. می‌خوام اون را که قبلاً اما نه هنوز برای مسئله نفرین به کار بردم. بنابراین شما از پیش را دارید که همون گذشته است. اینها نفرین‌هایی هستند که قبلاً اتفاق افتادند، نفرین هایی که خدا در واقع کسی رو که قبلا اتفاق افتاده است، داوری کرده است. و این چیزها در مزامیر شرح داده شده اند. پس شما آینده یا هنوز نیامده را نیز دارید. اینها هنوز نیامدند. این داوری آینده است. و بعد زمان حال را دارید که در اون میگوید باشد که او، به عبارت دیگر، باشد که خدا نازل شود و این افراد را به دندان بکشد، از این قبیل چیزها. باشد که او این افراد را نابود کند. پس این زمان حال خواهد بود. بنابراین من می‌خواهم این مدل را ارائه دهم و فکر می‌کنم مفید است که نفرین را در یک زمینه بزرگتر ببینیم. بنابراین اول از همه خدا پادشاه است. خدا پادشاه است و به عنوان پادشاه مورد قضاوت قرار می‌گیرد. سلیمان یادت هست که در اول پادشاهان باب 3 به داوری عادلانه اشاره کرد. و یادت هست که موسی قوم اسرائیل را داوری کرد و ناراحت شد چون در اعداد باب 11 کارهای زیادی برای او وجود داشت. پس اساساً خدا پادشاه است. او قاضی است و وظیفه‌اش خدایی است و پادشاه نجات دادن و نجات دادن سراینده مزمور است. اما بخشی از نجات سراینده مزمور، نجات دادن او و نابود کردن دشمن یعنی شریران خواهد بود. بنابراین وظیفه پادشاه هم نجات دادن و نجات دادن است و هم نابود کردن و اجرای عدالت در مورد شریران و دشمنان. بنابراین آنچه شما در مزامیر دارید در مورد آنچه خدا قبلا انجام داده است صحبت می کند. خدا چه زمانی شریران را نابود کرد؟ خب، بلاهای مصر عبور از دریای سرخ، فتحی که توسط آن اموریان در سرزمین فلسطین نابود شدند. رهایی شخصی جایی است که خود مزمور نویس از آن می کند، خدا مرا رهایی داده و دشمن را نابود کرده است. سوگواری قرار است این تغییر و تحولی که اتفاق می افتد و ما به اون نگاه کردهایم را ستایش کنیم، این نیز اتفاق می افتد که خدا او را از قبل نجات داده است. خب، این از قبل است. در مورد هنوز نه چطور؟ در کتاب مزامیر آینده توصیف شده است. آن را به عنوان نقل قول، روز خداوند، همانطور که در کتاب یوئیل یا چیزی شبیه به آن آمده است، توصیف نمی کند. اما روز خداوند از آن نوع چیزهایی توصیف شده است که شبیه به روز خداوند هستند. خدا می گوید من دشمن را نابود خواهم کرد. نابودی شریران چیزی است که خدا گفته است در آینده انجام خواهد داد. او این کار را خواهد کرد، هنوز نه، او انجام خواهد داد. و سپس رهایی صالحان تا کی؟ فکر می‌کنم به یاد داشته باشید که چگونه به اون جمله می‌رسیم، تا کی، ای خداوند، مرا فراموش خواهی کرد. اون جمله تا کی به این موضوع می‌پردازد که خدا دشمنان را در آینده نابود خواهد کرد. و بنابراین مزمور نویس بین آن زمان و حال و آینده گیر می‌کند. و بنابراین او می‌پرسد که چه مدت قبل از این اتفاق می‌افتد. و سپس نذر ستایش میگوید خدایا اگر این اتفاق بیفتد ستایش آینده ستایش آینده من قول میدهم من قول میدهم من نظر میکنم که در آینده تو را ستایش کنم. بنابراین آنچه در پیامدهای آن داریم این است که باشد که او خدا باشد و این امید مزمور نویس است. سپس مزمور نویس تلویحان بیان میکند که او رهایی خواهد یافت، دشمن نابود خواهد شد و عدالت اجرا خواهد شد. قانون قصاص، عدالت اجرا خواهد شد، همانطور که تو با دیگران کردی. اکنون همانطور که تو از پی او آمدی تا مرا نابود کنی، برای تو نیز اجرا خواهد شد. حالا تو نابود خواهی شد. آیا فرعون را با نخست‌زاده مصر به یاد داری؟ او می‌خواست پسران اسرائیل را نابود کند. و معلوم می‌شود که پسر خودش در این ماجرا می‌میرد. اثبات حقانیت، جلال خدا و وعده ستایش که از این دلالت‌ها ناشی می‌شود. بنابراین چیزی که می‌خواهم بگویم این است که دلالت اساس وعده ستایش است. دلالت با ستایش مرتبط است. بنابراین فقط بحث انتقام و این جور چیزها نیست. حالا می‌خواهم این را کمی در چارچوب کلی قرار دهم و بعد به کتاب مزامیر می‌رسیم. ما با نظرات عیسی مسیح دست و پنجه نرم می‌کنیم. می‌دانید دشمن خود را دوست بدارید. برای کسانی که با کینه از شما استفاده می‌کنند دعا کنید. من قصد ندارم این مشکل را حل کنم، اما فکر می‌کنم باید برگردیم و سعی کنیم نظرات ایسی را دوباره بفهمیم، چون اتفاقاً ایسی با دشمنان خودش خیلی محکم صحبت کرد. وای، ای کاتبان و فریسیان، ای ریاکاران، معجزاتی که در شما انجام شده، در سدوم و اموره هم انجام شده است. آنها تا به امروز باقی خواهند ماند. ایسی گفت اگر هرگز به دنیا نمی آمدی برایت بهتر بود. پس وقتی این ایسی دوست داشتنی عاشق را به دست می آورید، مراقب باشید، دشمنانتان را دوست داشته باشید، و از این جور چیزها. ایسی جملات واقعا تندی در مورد دشمنانش داشت. پس مراقب باشید. و بنابراین من می گویم که به نظر من اون متن در متی ساعت 5:44 باید اینطور نباشد که یک آیه را بردارید و اون را به کل کتاب مقدس تعمیم دهید، زیرا کتاب مقدس بسیار متنوع تر از این است. شما باید مسائل را در چارچوب وسیع تر آنها درک کنید. بنابراین می خواهم آن زمینه نفرین را در یک زمینه ستایش قرار دهم. ضمناً حالا اگر شما می گویید که همه نفرین ها شیطانی هستند، همانطور که برخی گفتند، دعا برای نابودی دشمنتان شرارت است. پس با آنچه جان دی در مکاشفه فصل 6 آیه 9 داوری مهر 5 ارواح زیر محراب در بهشت اشاره کرده است، چه می کنید؟ حالا این در بهشت است. ما میگوییم ارواح، شهدایی که در بهشت هستند، قرار نیست. میدانید، نمیتوانید بگویید که خب، نویسنده مزامیر فقط اشتباه کرده است. این چیزی است که خیلی از مردم میگویند. سراینده مزامیر، او بله، سراینده مزامیر آدم خوبی است. اما او هم یک انسان است. بنابراین او همه این مشکلات و نفرین‌ها را دارد. اینها یکی از آن مشکلات هستند. نه، نه، اینها توی بهشته. زیر محراب خدا هستند. و زیر محراب خدا دارن چی دعا میکنن؟ بذار اینو برات بخونم. این مکاشفه فصل 6 آینه است. حالا چیزی که شما میگویید این است که او کتاب مکاشفه هیچ کس آن را نمیفهمد. نه نه، این کاملا واضح است که آنها برای چه چیزی دعا میکنند. آسمان گشوده شده است، مهر پنجم. مهرها، هفت مهر، هفت شیپور و هفت جام کتاب مکاشفه را به یاد داشته باشید. بنابراین مهر بعدی، تومار در حال گشوده شدن است. و همانطور که باز می شود، هر ماهر، آن ماهری که بسته شده است، همزمان با باز شدن تومار شکسته می شود. این تومار شماره 5 است. می گوید، وقتی ماهر پنجم را گشود، زیر قربانگاه، ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا کشته شده بودند. صحبت از دشمنان شد. دشمنان در واقع این افراد را به دام انداخته بودند. آنها به خاطر کلام خدا کشته شده بودند. ضمناً باید این را بگویم، الان سال 2018 است و من مجبور شدم برادران مسیحی را تماشا کنم که توسط شخصی به نام دولت اسلامی در امتداد دریای مدیترانه به صف شدند. جرات می‌کنم اسم آن را بگویم. و آنها سر 21 نفر از برادران و خواهران مسیحی ما را در حالی که خونشان به دریای مدیترانه می‌ریخت، از بدنشان جدا کردند. چند بار مجبور شده ایم چنین چیزی را تماشا کنیم که در آن مؤمنان کشته می شوند. و دنیا چه می گوید؟ حدود 2 دقیقه از تلویزیون پخش می شود و سپس از کنار ما می گذرد و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. به موصل بروید. موصل در عراق جایی است که یک نینوای باستانی در بالای رود دجله قرار داشت. من شاهد خروج یکی از آخرین بانوان از موصل بودم. فکر میکنم 100,000 مسیحی اونجا بودند و او آخرین نفری بود که اونجا را ترک کرد. او زنی فلج بود و موصل را ترک کرد. 100,000 مسیحی از موصل آواره شدند. دنیا کجا چیزی میگوید؟ امروز مسیحیان در سوریه قتل عام میشوند. و دوباره این نسل کشی مسیحیان در سوریه، دنیا چه میگوید؟ دنیا میگوید او نه. و بعد ما فقط به خاطر اینکه چه کسی این کار را انجام می‌دهد، اون را نادیده می‌گیریم. و ما نمی‌خواهیم از هر چیزی هراس داشته باشیم. متأسفم که این را از قلم انداختم. وقتی گفته میشه ارواح کسانی که کشته شدند، ما در نسلی زندگی می‌کنیم که مسیحیان بیشتری نسبت به هر نسل دیگری جان خود را از دست دادند. و این باید گفته شود. حالا کسانی که کشته می‌شوند، چه می‌گویند؟ اوه، خدا آنها را دوست داشت. همه چیز. پدر، آنها را ببخش. آنها نمی دانند چه می کنند. با این حال، شاید این بخشی از آن باشد. آیا ما موجودات پیچیده‌ای هستیم؟ آیا احساسات چندگانه‌ای داریم؟ بنابراین بخشی از ما، بله، پدر، آنها را ببخش. اما این افراد واقعاً چه می گویند؟ ضمناً این در کتاب مکاشفه آمده است. واضح است کسانی که به خاطر کلام خدا و شهادتی که حفظ کردند، کشته شدند، با صدای بلند فریاد زدند، تا کی به نظر آشنا می آید. تا کی پروردگار حاکم، مقدس و حقیقی، تا زمانی که ساکنان زمین را داوری کنی و انتقام خون ما را بگیری. جمله خیلی محکمی است. دوباره، از آن صرف نظر می کنیم. از آن صرف نظر می کنیم چون با مسیحیت جور در نمی آید. این چیزی است که ارواح در بهش دعا می کنند. آیا آنها به خاطر این دعا گناهکار هستند؟ متاسفم، آنها در بهشت هستند. شما باید بیشتر به گناه خودتان نگاه کنید تا آنها. به هر حال، من فقط برخی از این مسائل را مطرح می کنم تا پیچیدگی وضعیت را نشان دهم. این یک راه حل ساده نیست. مراقب کسی باشید که یک راه حل ساده برای این مشکل دارد، از جمله خود من. این یک مسئله پیچیده است و ما با چیزهای پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم. می‌فهمید چه می‌گویم؟ زندگی فقط منحصر به فرد نیست و ما همیشه به یک روش به یک موقعیت پاسخ می‌دهیم. حالا بذارید اینها را اینجا بگذارم تا شما واقعاً بتوانید آنها را درک کنید. جان دی در این مورد کارهای زیادی انجام داده است. او کتابی با عنوان فریاد عدالت دارد. پایان نامه او نیز در مورد همین مفهوم نفرین بود. او همچنین در سال 2002 مقالهایی در بیبلیوتیک سیکرا، دالاس سمیناری منتشر کرد. اساساً هر دوی اینها، یعنی پایان نامه و مقاله اش، در وبسایت من موجود است و می توانید آن را به عنوان یک کتاب منتشر شده خریداری کنید. چلمر مارتین کتاب نفرین در مزامیر را نوشته است که توسط انتشارات پرینستن لاجیکال ریوی منتشر شده است. این همچنین به صورت رایگان در وبسایت من که در کالج گوردون است موجود است. این کار در سال 1903 انجام شده است. بنابراین حق چاپ در صفحات اینجا از بین رفته است. این کتاب نفرین‌های مزامیر یک اثر کلاسیک محسوب می‌شد. احتمالاً بهترین کتابی که من بیشتر دوست دارم رایگان نیست و ارزش خریدن دارد. این کتاب نوشته ای اریک زنگر است و عنوان آن خدای انتقام درک مزامیر خشم الهی است. به نظر من این احتمالاً بهترین کتاب است، بهترین کتابی که در این مورد منتشر شده است. از تاریخ انتشار آن مطمئن نیستم، اما نسبتاً جدید است. من این را بهترین کتاب در این مورد می دانم. خب، از آن سه منبع، دوتای آنها به صورت آنلاین رایگان هستند. حالا اجازه دهید با مدل شروع کنم. مدل اول از همه این است که خدا پادشاه است و او از قبل در مصر داوری کرده و باعث آن شده است. خب، می خواهم با از همین حالا شروع کنم. بعد به هنوز نه، به آینده، به آنچه او انجام خواهد داد خواهیم پرداخت و بعد به نفرین ها برمی گردیم. اول از همه اجازه دهید با مزمور 44 آیات 2 و 3 شروع کنم. او در گذشته دشمن را نابود کرده است. او در گذشته دشمن را نابود کرده است. به پیروزی یوشع در مزمور 44 آیات 2 و 3 اشاره شده است. با دست خود ملت ها را بیرون راندی. تو پدران ما را کاشتی و قوم ها را خرد کردی و پدران ما را شکوفا ساختی. آنها نه با شمشیرشان سرزمین را فتح کردند و نه بازویشان آنها را پیروز ساخت. این دست راست تو، بازوی تو و نور چهره تو بود، زیرا تو آنها را دوست داشتی. حال، چرا خدا این کار را کرد؟ آیا انتقام بود؟ نه، خدا این کار را می کرد، زیرا قوم خود را دوست داشت و آنها را نجات داد و سرزمینی را که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داده بود، به آنها بخشید. بنابراین به فتح مصر اشاره شده است. مزمور 53 درباره کارکرد تربیتی داوری‌های گذشته صحبت می‌کند. کارکرد تربیتی داوری گذشته. و بنابراین آنچه او می‌گوید این است که باز هم من سعی دارم نشان دهم که این خدا نیست. وقتی او با شریران کار می‌کند در حالی که خدا با صالحان کار می‌کند، آیا اهداف زیادی دارد؟ آیا او در زندگی شما اهداف زیادی داشته است؟ در مقاطع مختلف زندگیتان، خدا به نوعی با شما کار کرده است. او والدین خوبی است. آیا یک والدین خوب همیشه واکنش یکسانی نسبت به فرزندشان نشان می دهند؟ نه، والدین ربات نیستند. در واقع، ما الان ربات‌های هوشمند داریم. بنابراین شاید این مثال بدی باشد، اما او ربات نیست. یک پدر یا مادر هر بار یک کار را انجام نمی دهد. من و برادرم همین الان داشتیم در موردش حرف می زدیم. وقتی بچه بودم، عمدن سنگی به خانه همسایه پرتاب کردم، چون شرط بسته بودم که نمی تونم به پنجره طبقه سوم بزنم و اون رو خراب کنم. فکر می کردم پدرم می خواهد من رو بکشد. به معنای واقعی کلمه، من از ترس مرده بودم. پدرم به خانه رسید. پدرم یک فرد بسیار سختگیر و منضبط بود. و وقتی به خانه رسید، شوکه شدم. انتظار داشتم که اوضاع خیلی بد باشد و او به جای اینکه اوضاع را بدتر کند با ملایمت رفتار کرد. بنابراین چیزی که من میگم این است که همونطور که یک پدر یا مادر خوب میدونه چه زمانی به طرق مختلف با فرزندان خود واکنش نشون دهد، خداوند نیز به طرق مختلف به ما واکنش نشون میدهد و همچنین به دشمنان نیز به طرق مختلف واکنش نشون میدهد. بنابراین در مزمور 53 کتاب دوم مزمور آیات 4 و 5 میگوییم آیا بدکاران هرگز عبرت نمیگیرند؟ کسانی که قوم مرا میبلند، همانطور که نان میخورند و خدا را نمیخوانند. در آنجا ترس و وحشتی آنها را فرا گرفت، جایی که هیچ چیز برای ترسیدن وجود نداشت. خدا استخوانهای کسانی را که به تو حمله کرده بودند، پراکنده کرد. خدا استخوانهای کسانی را که به تو حمله کرده بودند، پراکنده ساخت. تو آنها را شرمنده کردی زیرا خدا آنها را تحقیر کرد. خدا آنها را تحقیر کرد. آیا خدا مردم را تحقیر می کند؟ ظاهراً همینطور است. این دشمنان خداوند استخوانهایشان را پراکنده و نابود کرد. بنابراین در گذشته خداوند این کار را کرده است. او مردم را نابود کرده است. او استخوانهایشان را پراکنده کرده است. او آنها را تحقیر کرده است و از این قبیل چیزها. بنابراین اینجا یک کارکرد آموزشی وجود دارد. این فقط انتقام محض نیست. اساساً میگوید که افراد شرور باید به آن نگاه کنند و درس بگیرند. آنها باید نگاه کنند و از آن درس بگیرند. بنابراین یک کارکرد آموزشی وجود دارد. پیامدهای آن فقط انتقام جویی نیست. اهداف زیادی پشت این چیزها وجود دارد. فکر میکنم این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در اینجا یکی از آنها در فصل 57 آمده است. بنابراین به فصلهای 53 و 57 رفتیم و این ماهیت قانون قصاص را دارد. قانون قصاص یعنی قانون تلافی. چشم در برابر چشم، دو در برابر دو. حالا برای ما، اگر بگوییم چشم در برابر چشم، دو در برابر دو، حکم وحشتناکی به نظر می رسد. اما چیزی که می گوید این است که جرم باید با مجازات مطابقت داشته باشد. باید عدالت وجود داشته باشد. باید بین جرم و مجازات انصاف وجود داشته باشد. باید بین آنها انصاف وجود داشته باشد. نباید واکنش افراطی نشان داده شود. در مورد ما، در بسیاری از کشورها، نباید واکنش غیرمنطقی نشان داده شود. پس لکس تالیونیس، چنان که تو کردی، چنان که با تو خواهند کرد. مزمور 57 آیه 6 دامی برای پاهایم پهن کردند. من خمیده و پریشان شدم. آنها سر راه من گودالی کندند. چه اتفاق منفی اینجا می افتد؟ آنها گودالی کندند تا من در آن بیفتم، اما خودشان در آن افتاده اند. کاری که رفتند با دیگران بکنند، حالا سر خودشان آمده است. بنابراین این یک قانون قصاص است. بنابراین اینجا یک انگیزه عدالت خواهانه وجود دارد. همانطور که شما انجام داده اید، انگیزه عدالت خواهانهایی وجود دارد. خب، با این کار با تو هم خواهد شد. حالا بیایید موضوع را عوض کنیم و بریم سراغ این که او قبلا این کار را کرده است. این اتفاق قبلا افتاده است. حالا او میگوید چه اتفاقی خواهد افتاد. چه چیزی هنوز نیفتاده است؟ نابودی دشمن در آینده، آن جنبه‌ای هنوز ناشناخته ای امور. مزمور 50 آیه 4 تقریبا چیزی شبیه به روز خداوند را توصیف میکند. او آسمان ها و زمین را فرا میخواند تا قوم خود را داوری کند. او آسمان و زمین را فرا میخواند تا قوم خود را داوری کند. خود خدا درباره داوری ننگین، داوری نفرین شده ای که بر قوم خودش نازل میشود، هشدار میدهد. بسیار خوب. ای کسانی که خدا را فراموش میکنید، به این موضوع توجه کنید. حال این مورد بعدی است که میخواهیم مطرح کنیم. این مورد بسیار جالب است، زیرا شما خود خدا را شنیده اید که نوعی نفرین نفرین آمیز را بر مردم نازل می کند و از قبل به آنها هشدار می دهد. بهتر است اینجا خودت را جمع و جور کنی. و اینجا خود خدا را داری. پس نمی توانی فقط بگویی او این مزمور نویس است و مزمور نویس هم یک آدم کینه‌توز و شرور است که دشمنش را دوست نداره. و این عهد عتیق است. بنابراین در هر صورت به حساب نمی آید. نه، نه، نه. این خداست که صحبت می کند و این در مزمور 50 آیه 22 آمده است، جایی که خود خدا در یک داوری آینده مبهم صحبت می کند. این چیزی هست که خدا می گه، به این فکر کنید، ای کسانی که خدا را فراموش می کنید، وگرنه شما را تکه تکه می کنم و کسی نیست که شما را نجات دهد. هیچ کس نمی تواند شما را نجات دهد. خدا نجات دهنده است. من تو را تکه تکه خواهم کرد. این جمله بسیار محکمی است. این از جانب خداست. در نقل قولهایی از خدا، تو را تکه تکه می کنم. بنابراین شما نمی توانید به همین راحتی نفرین را رد کنید. نه، نه، تو نمی توانی همینطوری این کار را بکنی. فصل 52 آیه 5 و این مزمور علیه دو آق آدومی است که کاهنان نوب را کشت، کاهنانی که به داوود آرامش دادند و شمشیر جالوت و قضا را به داوود دادند. مزمور 52 مطمئنن خدا تو را دو آق یا شریران، او نماینده شریران است به هلاکت ابدی خواهد رساند. او تو را خواهد رو بود و از خیمهات خواهد کند. او تو را از سرزمین زندگان ریشه‌کن خواهد کرد. سخنانی بسیار محکم. خدا تو را بالا و پایین خواهد کشید. این بد است. پس یکی دیگر برای آینده. مزمور 53 آیه 23 ما به سرعت از این موارد عبور خواهیم کرد. اما تو ای خدا شریران را به زیر خواهی کشید. بخشی از وظیفه خدا توست که شریران را به ورطه زوال فرو می‌ریزی. خونخاران و فریبکاران نیمی از عمرشان را هم نخواهند گذراند. اما من به تو توکل دارم. خدا شریران را سرنگون خواهد کرد. او شریران را سرنگون خواهد کرد. اما من اکنون به تو توکل دارم. جمله زیبا مزمور 55 آیه 23. حالا این کاری است که خدا در آینده انجام خواهد داد. داوری آینده در راه است. خدا در مورد آن هشدار داده و آنها آن را ترتیب دادند و میگویند که اتفاقات بد و شرورانهایی رخ خواهد داد. در آینده نفرین‌هایی بر سر این افراد نازل خواهد شد. اتفاقات بدی قرار است رخ دهد. و آینده نیز همینطور. حالا در مورد زمان حال با حضور مزمور نویس چطور؟ این الان به ماهم منتقل می شود. او این نفرین است. من اینجا قصد دارم ارتباط بین نفرین را به عنوان مبنایی برای ستایش ترسیم کنم. حالا مزمور نویس وارد می شود. بله خدا کارهایی انجام داد که در گذشته به شریران آسیب رساند. و بله او درباره داوری آینده هشدار می دهد، اما اکنون مزمور نویسی که در بهبوه خطر خودش است. و اکنون خود مزمور نویس و ما فقط برخی از این موارد را بررسی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد آن را به سرعت انجام دهیم. من فقط بعضی از اینها را می‌خوانم. مزمور 52 آیات 5 و 6، مزمور 52 آیات 5 و 6. مطمئناً خدایا تو آنها را به هلاکت ابدی خواهی رساند. او تو را خواهد ربود و از خیمهات خواهد کند. او تو را از سرزمین زندگان ریشه‌کن خواهد کرد. او تو را از سرزمین زندگان ریشه‌کن خواهد کرد. ای مرد تو مردی. صلاح مکسی تامل برانگیز. او تو را خواهد ربود و از خیمهات خواهد کند. او تو را از سرزمین زندگان ریشه‌کن خواهد کرد. صلاح چیزی شبیه یک ترجیبند. حالا پایین همان مزمور 52 آیات 8 و 9. بنابراین او میگوید خدا تو را بالا خواهد برد. ای مرد من تو را تکه تکه خواهم کرد. این مزمور 52 آیات 5 و 6 است. چند آیه بعد او این را میگوید اما من در مقایسه با آنها و آنچه براشون اتفاق افتاد مانند درخت زیتونی هستم که در خانه خدا شکوفا می شود. من به عشق بی پایان خدا تا ابد ایمان دارم. من تو را برای آنچه انجام داده ای تا ابد ستایش خواهم کرد. به نام تو به نیکویی نام تو امیدوار خواهم بود. تو را در حضور مقدسانت ستایش خواهم کرد. و بنابراین در حالی که بله شرارت و اتفاقات بد رخ می دهد به تو توکل خواهم کرد و تو را ستایش خواهم کرد. ارتباط بین نفرین و ستایش پشت سر هم قرار داده شده است. این هم یکی دیگر مزمور 54 آیات 4 تا 7. مزمور 54 آیات 4 تا 7 مطمئناً خدا یاور من است. خداوند پشتیبان من است. بگذار شر بر کسانی که به من تهمت می زنند بازگردد. با وفاداری خود آنها را نابود کن. من قربانی داوطلبانه‌ای به تو تقدیم خواهم کرد. و سپس میگوید ای خداوند نام تو را ستایش میکنم زیرا نیکوست. زیرا او مرا از تمام مشکلاتم رهایی بخشیده و چشمانم با پیروزی بر دشمنانم نگریسته است. بله دشمنان شکست خوردند. اینجا پیروزی‌های حاصل شده است. این پیروزی خداست. همیشه برای انتقام نیست. اما او خدا را به خاطر پیروزی‌هایی که چشمانش شاهد آن بوده و در آن شریران نابود شدند، ستایش می‌کند. او در ستایش خدا قربانی می‌کند. مزمور 56 آیه 9، نمونهای مشابه. آنگاه دشمنانم وقتی که من فریاد کمک سردهم برخواهند گشت. پس دشمنان در تعقیب او هستند. وقتی که او فریاد کمک سردهد، آنها برخواهند گشت. با این کار، من خواهم دانست که خدا با من است. به عبارت دیگر دشمنان به دنبال من میآیند تا مرا نابود کنند. او میگوید آنها برمیگردند و وقتی برمیگردند اینجا یک کارکرد آموزشی وجود دارد. آنگاه می دانم که خدا با من است، که خدا طرف من است. بنابراین به عبارت دیگر، پیامدها همیشه این نیستند که وقتی خدا شریران را نابود می کند یا مزمور نویس از او می خواهد که شریران را نابود کند، همیشه انتقامی در کار نیست. او می گوید، من چیزی یاد خواهم گرفت و اینکه خدا طرف من است. و بنابراین یک انگیزه آموزشی، یک عملکرد آموزشی وجود دارد. و سپس 57، بگذارید اینجا ببینم. اگر 57 را داشته باشیم، از آن صرف نظر کرده ایم. بگذارید فقط آیات 5 و 6 از باب 57 و آیه 11 را بخوانم. آنها دامی برای پاهایم پهن کردند. من خمیده و پریشان بودم. آنها سر راه من گودالی کندند، اما خودشان در آن افتادند. و راستی، این مزمور چیست؟ بسیار خوب. آنها گودالی کندند، خودشان در آن افتادند. پاسخ مزمور نویس به افتادن آنها در گودالی که برای به دام انداختن او استفاده می کردند چیست؟ ای خدا، بالاتر از آسمانها متعال باش. جلال تو بر تمام زمین باد. مزمور 57، همان مزمور 57 بود که گفتیم ما تافلند با خدا و جلال او در سراسر زمین با نابودی شریران می سراید. حالا مزمور 58، توجه کردید که این اولین باری است که ما واقعاً با یک مزمور نفرین شده سر و کار داریم. تمام آن مفاهیم دیگر در نقل قول‌ها، مزامیر نفرین شده، نبودند. حالا ما در یک مزمور نفرین شده هستیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. چیزی که اینجا می‌خوام بگم این است که انتقام نیست، بلکه یک کارکرد تربیتی داره. به عبارت دیگر، کارکردهای زیادی با اینها همراه است. خب، این مزمور فصل 58 آیات 6 تا 9 است. میگوید دندانهایشان را در دهانشان بشکن. جمله بسیار محکمی است. ای خدا، دندانهایشان را در دهانشان بشکن. خدایا، دندانهای شیران را بکن. پس تمرکز بر دندانها، شیری است که میآید و آنها را میخورد و دندانهایشان را میشکند. بگذار مانند آبی که هنگام کشیدن کمان جاری میشود، ناپدید شوند. باشد که تیرهایشان کند شود، مانند حلزونی که در حین حرکت، مانند نوزادی مرده به دنیا آمده، آب می شود. باشد که خورشید را نبینند. اینها واقعاً سخنان محکمی هستند. پیش از آن که دیگهایتان گرمای خارها را حس کنند، چه سبز باشند، چه خشک، شریران از بین خواهند رفت. آنگاه مردم خواهند گفت، بسیار خوب، در نتیجه شکستن دندان، حلزون یا بچه مرده به دنیا آمده. این میگوید آنگاه مردم خواهند گفت مطمئناً نیکوکاران هنوز پاداش میگیرند. مطمئناً خدایی وجود دارد که زمین را داوری میکند. بنابراین وقتی این نفرینهای عهدی در تثنیه لاویان تثنیه 28 لاویان 26 5 6 را به یاد داشته باشید، پاسخی به نفرین وجود دارد. جایی که خدا در عهد میآید، در متن عهد با برکتها و نفرینها پایان مییابد. حالا در اینجا در مزامیر، نفرین‌ها به صورت فردی اتفاق می‌افتند. و این افراد می‌گویند، وقتی این اتفاق می‌افتد، مردم می‌گویند، خدایی وجود دارد و او زمین را داوری می‌کند. بنابراین این یک مزمور نفرین‌آمیز است. مزمور 59، دومین مزمور نفرین‌آمیز ماست. ما مزمورهای 58 و 59 را هم داشتیم، دو مزمور نفرین‌آمیز. مزمور 59 می‌گوید، اما آنها را نکش، ای خداوند، سپر ما وگرنه قوم من فراموش خواهند کرد. چرا خدایا من نمیخواهم نابودی دشمنم را ببینم؟ زیرا اگر آنها را نابود کنی، مردم فراموش خواهند کرد. در آمریکا چه اتفاقی افتاده؟ مردم نابود شدند. مردم فراموش میکنند. با قدرت خود آنها را سرگردان کنید و به زیر بکشید. آنها را در خشم نابود کن، آنها را نابود کن تا دیگر وجود نداشته باشند. آنگاه تا اقصای جهان معلوم خواهد شد که خدا بر یعقوب حکومت می کند. ای قدرت من تو را ستایش می کنم. داوری ها می آیند و داوری فرود می آید. آنگاه مزمور نویس بر می گردد و آن اساس می شود. ای قدرت من، ای خدا، تو را ستایش می کنم. ای خدا، تو دژ من هستی، خدای مهربان من. چه تغییر زیبایی، چه اتفاقی با نفرین هایی شبیه به آنچه در مرثیه ها دیده ایم. مزمور 62 آیه 12، عشق بی پایان خدا. و اینکه تو یه پروردگار مهربان هستی. مطمئنا تو به هر کس بر اساس آنچه انجام داده است پاداش خواهی داد. و بنابراین این مفهوم عدالت و انصاف را مطرح می کند. داوری علیه شریران و دشمنان خواهد بود، اما در آنجا انصاف برقرار خواهد بود. مزمور 63 آیات 9 و 10 آنان که قصد جان مرا دارند، هلاک خواهند شد. به اعماق زمین فرو خواهند رفت. آنها به شمشیر سپرده خواهند شد و طعمه شغال‌ها خواهند شد. یک عبارت بسیار قوی در آیه های 9 و 10 باب 63 آمده است. به آیه 64 بروید و اجازه دهید این را مطرح کنم. 64 اما خدا آنها را با تیر خواهد زد. ناگهان به زمین خواهند افتاد. او زبانشان را علیه آنها خواهد چرخاند و آنها را به هلاکت خواهد رساند. هر کسی که آنها را ببیند سر خود را به نشانه تمسخر تکان خواهد داد. حالا آیه 68 اینجا تبدیل به یک مزمور نفرین‌آمیز دیگر می شود. و من می خواهم این را مطرح کنم و دوباره شاهد نفرین‌هایی خواهیم بود که به ستایش منجر می شوند. ما ارتباط بین نفرین را خواهیم دید. ما فقط در آن چند مورد آخر نشان می دهیم که آنها خارج از مزامیر نفرین شده بودند، نفرین‌هایی خارج از مزامیر نفرین شده وجود داشت. بنابراین من پیشنهاد می کنم که مفهوم نفرین در سراسر مزامیر وجود دارد، نه فقط در مزامیر نفرین شده. اما مزمور 68 یک مزمور نفرین آمیز است. بنابراین آنچه در آن آمده این است، همانطور که دود توسط باد پراکنده می شود، باشد که تو آنها را پراکنده کنی. همانطور که موم در برابر آتش زوب می شود، باشد که شریران در برابر خدا هلاک شوند. اما صالحان شادمان و مسرور در حضور خدا باشند. باشد که آنها شاد و خرم باشند. برای خدا سرود بخوانید، نام او را ستایش کنید، او را که بر ابرها سوار است، ستایش کنید. نام او یهوه است و در حضور او شادی کنید. پس شما نابودی شریران را دارید و سپس فوراً به ستایش کسی که بر ابرها سوار است، روی آورید. می دانید، یک حرکت زیبا، نفرین به ستایش که مشابه سوگواری را دیده ایم. حالا هنوز کارمان تمام نشده، تقریباً به پایان این بخش نزدیک می شویم. از آیه 64، از 7 تا 9، همان نفرین و ستایش را می بینیم. می گوید، اما خدا آنها را با تیر خواهد زد. ناگهان به زمین زده خواهند شد. زبان خودشان را علیه خودشان به کار خواهد گرفت و آنها را به هلاکت خواهد رساند. هر که آنها را ببیند، سر خود را به نشانه تمسخر تکان خواهد داد. حالا این را بررسی کنید. تمام بشریت خواهد ترسید. آنها کارهای خدا را اعلام خواهند کرد و در مورد آنچه او انجام داده است، تأمل خواهند کرد. وقتی صالحان نابودی شریران را می‌بینند، آنگاه اعمال خدا را اعلام می‌کنند و در مورد آنچه او انجام داده است، تأمل می‌کنند. 69 مزمور نفرین‌آمیز. دوباره به مزمور 69 برمی‌گردیم. آنها را به جرم و جنایت متهم می‌کنیم، نوعی زمینه قضایی. نگذارید آنها در نجات شما شریک باشند. جمله بسیار محکمی است. باشد که آنها از دفتر حیات محو شوند. جمله بسیار محکمی است. کتاب حیات، تو پیدایش و مکاشفه را به یاد داری، کتاب حیات، و در زمره صالحان قرار نمیگیری. من در درد و رنج هستم. باشد که خدای نجات بخش تو مرا محافظت کند. و آنگاه پاسخ چیست؟ من نام خدا را با سرود ستایش خواهم کرد و او را با شکرگزاری جلال خواهم داد. و بنابراین دوباره این نفرین را دریافت می کنید و سپس بلافاصله با این عبارت ستایش به نام خدا دنبال می شود. حالا که داریم به آخرش می رسیم، تقریبا به پایان کتاب دوم فصل 70 مزمور نفرین شده رسیده ایم. 70 هم مزمور نفرین شده است. 69 و 70، 58 و 59، 4 مزمور نفرین شده در کتاب دوم. آنان که قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند. آنان که آرزوی نابودی مرا دارند، رسوا گردند. آنان که به من میگویند، آه آه، از شرمساری خود بازگردند. اما باشد که همه کسانی که تو را میجویند، بنابراین تضاد بزرگ اونجا، علیه اون خدایی باشد که میگد و سعی میکند، مرا شرمنده کند. اما باشد که همه کسانی که تو را می جویند، شاد و مسرور باشند. باشد که کسانی که نجات تو را دوست دارند، همیشه بگویند، خدا را متعال باد. یک مزمور نفرین‌آمیز نیست، اما با این حال این چیزی است که می گوید. مزمور 71 آیات 10 تا 15 و سپس 23 تا 24. زیرا دشمنانم علیه من صحبت می کنند. آنان که در کمین کشتن من هستند با هم توطئه می کنند. می گویند نقل قول می کنند خدا او را رها کرده است. آیا فصل اول را به خاطر دارید؟ این فصل 71 است، درست در آستانه پایان کتاب. به یاد دارید که کتاب در فصلهای 42 و 43 چگونه آغاز شد. خدای تو کجاست؟ اینجا در فصل 71 هستیم و آنها می گویند زیرا خدا او را رها کرده است. او را تعقیب کنید و بگیرید زیرا هیچ کس او را نجات نخواهد داد. ای خدا، از من دور نشو. ای خدای من، به یاری من بشتاب. باشد که مدعیان من در شرمساری هلاک شوند. باشد که آنان که در پی آزار من هستند، به رسوایی و رسوایی گرفتار آیند. اما من همیشه امید خواهم داشت. تو را بیشتر و بیشتر ستایش خواهم کرد. دوباره دشمنان را تحقیر، سرزنش و تحقیر کن. از سوی دیگر، من خدا، تو را بیشتر و بیشتر ستایش خواهم کرد. دهانم از عدالت تو، از نجات تو، تمام روز سخن خواهد گفت، هرچند که اندازه آن را نمی دانم. لبهایم از شادی فریاد خواهند زد، وقتی تو را ستایش می کنم، من که تو مرا نجات داده ای. زبان من تمام روز از اعمال نیک تو سخن خواهد گفت. زیرا آنان که قصد بدی به من داشتند، شرمنده و رسوا شده اند. و این در واقع به این معنی است که نفرین بخشی از ستایش است. او اکنون در این نفرین خدا را ستایش می کند. بگذارید دوباره آن را بخوانم. زیرا کسانی که می خواستند به من آسیب برسانند، شرمنده و رسوا شده اند. این بخشی از ستایش او به خداست. مزمور 71، عهد او برای ستایش در آینده. مزمور 71 همان مزموری است که به آن پرداختیم. حالا ما در کتاب دوم درباره دو مزمور صحبت نکردیم و نمیخوام زیاد درباره آنها صحبت کنم چون خیلی طولانی میشه. اما فصل 45 درباره پادشاه انسانی و عروسی پادشاه انسانی بود که با عروسش ازدواج میکند. مزمور زیبای 45، عروسی پادشاه با عروسش. مزمور 72 به مزمور 71 مرتبط است. مزمور نویس در مزمور 71 میگوید ای مرد خدایا به من کمک کن. من خیلی پیر هستم و وقتی پیر و ضعیف میشوم مرا رها نکن. و سپس مزمور 72 سلیمان است، پادشاه جوان و پرجم و جوشی که قدرت را به دست میگیرد. بنابراین مزمور 71 پادشاه ضعیفی که رو به زوال میرود و مزمور 72 پادشاه قویایی که برمیخیزد سلیمان را نشان میدهد. تقریبا مانند اول پادشاهان یک است که داوود از صحنه خارج می شود و به تشبع و ناتان به او ملحق می شوند و سلیمان در 2 و 3 اول پادشاهان فصل دوم و سوم قدرت را به دست می گیرد. و سپس در فصل سوم از کتاب اول پادشاهان خداوند به سلیمان حکمت عطا می کند. بنابراین مزمور 72 متعلق به سلیمان است. و به یکی از الزامات یک پادشاه انسانی توجه کنید. حالا ما در مورد پادشاه الهی که خدا شریران را داوری می کند صحبت نمی کنیم. ما در مورد پادشاه انسانی صحبت می کنیم. در مزمور 72 آیه 4 آمده است که او پادشاه انسانی از ستم دیدگان در میان مردم دفاع خواهد کرد و فرزندان نیازمندان را نجات خواهد داد. او ظالم را سرکوب خواهد کرد. یکی از وظایف یک پادشاه بشری چیست؟ سرکوب کردن ظالم. این نفرین است. این نوعی نفرین است که اونجا اتفاق می افتد. حالا می خواهم بگیم که من خارج از مزامیر نفرین شده، عبارات نفرین شده ای را نشون دادم که به ستایش تبدیل شدند یا به ستایش تغییر کردند. ما نفرین و سپس ستایش، نفرین و ستایش را نشان داده ایم. ما همچنین به 4 مزمور نفرین شده 58، 59، 69 و 70 نگاهی انداختیم و نشان دادیم که آنها نیز همین حرکت را دارند. نفرین علیه شریران، نابودی شریران باعث ستایش صالحان می شود. حال، زنگر در کتاب خود، خدای انتقام، این جمله را بیان می کند و من قصد دارم اون را در این پاراگراف کوتاه بخوانم. فکر می کنم او واقعا درست گفته است. او می گوید مزامیر دشمنی نه یک آموزه جزمی از خدا به ما ارائه می دهد و نه خلاصه ای از اخلاق کتاب مقدس. و این موضوع محور بسیاری از این بحث ها در مورد نفرین بوده است. او میگوید نه اینها دعاهای شاعرانه ای هستند که آینه ای در برابر عاملان خشونت قرار میدهند. اینها دعاهایی هستند که می توانند به قربانیان خشونت کمک کنند، با فریاد عدالت‌خواهی و طلب از خدای انتقامجا برای حفظ کرامت انسانیشان و تحمل غیرخشونت‌آمیز اعتراض دعاگونه علیه خشونتی که برای خدا منفور است، علی‌رغم ترسشان در مواجهه با دشمنان و تصاویر دشمنی. انتقال انتقام به خدا که در مزامیر به آن اشاره شده است، به معنای چشم‌پوشی از انتقام خود است. من از مردم، از دشمنانی که به دنبالم می‌آیند، انتقام نمی‌گیرم. من به دنبال آنها نمی‌روم. من این را در دعا به خدا می‌سپارم. من سرود نفرین می‌خوانم و سپس خدا این کار را به دلایل مختلف انجام می‌دهد، دلایل تربیتی، دلایل آموزشی، دلایل عدالت، دلایل انتقام و دلایل بسیار دیگر. و من این کار را مرتکب می‌شوم و بنابراین قربانی خشونت از انتقام گرفتن از دیگری رهایی می‌یابد. او این انتقام را به خدا می‌سپارد. او آن عدالت را اجرا می‌کند. و بنابراین اساساً مزامیر نفرین شده فریادی برای عدالت هستند، فریادی برای عدالت برای ستم دیدگان و پادشاه را فرا می‌خوانند تا در آن شرایط نیازمندی به آنها کمک کند. و این باعث می‌شود که آنها چه کاری انجام دهند. افراد درمانده که مورد تجاوز قرار گرفتند، آنگاه خدا را ستایش می‌کنند. و خب، همین. حالا دشمن به مزمور نویس آسیب می‌زند. مزمور نویس از خدا طلب نجات می کند و پادشاه نجات می دهد. و سپس مزامیر خان ستایش را به خدا باز می گرداند. حال به طور خلاصه ما فقط روی این موضوع کار می کنیم. سه کاری که انجام داده ایم روی آیین ها انجام داده ایم و اساساً نشان داده ایم که مزامیر در این معبد آیینی، محراب و نوعی از مراسم دست جمعی آمدند. ما همچنین به اهمیت سوگواری به عنوان اساس ستایش توجه کرده ایم. و اساساً کاری که ما اونجا انجام دادیم این بود که گفتیم ستایش واقعیتی است که در اون لنگر انداخته شده است. به عبارت دیگر، این فقط شادی نیست، ما خدا را از این قبیل ستایش می‌کنیم. این در مرثیه‌ها ریشه دارد. ما همچنین نشان دادیم که نفرین اساس ستایش است. و حتی برخی از نفرین‌ها خود به ستایش تبدیل می‌شوند. رهایی و نابودی خشونت توسط خدا و برقراری عدالت منجر به فریاد ستایش، ستایش خدا می شود. حال، دفعی بعد، کاری که دفعی بعد انجام خواهیم داد این است که به خود ستایش از نظر نظر ستایش، دعوت به ستایش، علت ستایش، جایگاه ستایش، چگونگی ستایش و سپس پیامدهای مدرن پرستش نگاه کنیم. بنابراین دفعی بعد، فقط بر اون جنبه از ستایش تمرکز خواهیم کرد، و اون را همونطور که امروز سوگواری و دلالت‌های ضمنی رو مطرح کردیم، مطرح خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید متشکریم. امیدوارم این مطلب مفید بوده باشد. و دوباره خدا را به خاطر کلامش و امید به عدالت در این جهان ستایش می‌کنیم. متشکرم. این دکتر تدهیل برانت در آموزه‌هایش در مورد ستایش خداوند در کتاب دوم مزامیر است. این جلسه شماره 3 در مورد مرثیه و نفرین به عنوان اساس ستایش است.